بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، با درخواست رحمت واسعه الهی برای همگان و تمنای عنایات ویژه پروردگار متعال در این برنامه و در این لحظات، آیه 155 سوره مبارکه بقره تا آیه 157 سه آیه درباره مصیبت ها و اجر مصائب دنیاست. دو زمینه برای طرح این موضوع وجود داره. یک زمینه آیات قبل هست که تشویق به جهاد کردن، تشویق و توصیه به صبر کردن، فرمودن که واستعینوا بالصبر والصلاح ان الله مع الصابرين، به صبر و نماز استعانت بجویید که خداوند با صابران است. بعد فرمودن شما در راه انجام وظیفه شهید خواهید داد، شهدای خود رو مرده نپندارید و درباره آنها اموات نگویید، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاء ولکن لا تشعرون. اینا زندگانند، شما متوجه نمیشید، حس نمی کنید. بنابراین زمینه اول این است که شما شهید خواهید داد، شما باید صابر باشید. ضمناً این رو هم توجه کنید که ما حتماً شما رو با مصائب دنیا نیازماییم. زمینه دوم هم کلیت قضیه است. شما در زندگی دنیا دارید دوره ای رو می گذرانید، دوره آموزش و آزمون، آزمونی در مسیر بندگی خالص خدا، آزمونی در مسیر صبر و راضی بودن به رضای الهی و مقدرات او. در این زمینه شما باید نمره بگیرید. طرح بحث مربوط به زمینه اوله، اما کلیت قضیه برای همه زمانها و همه موارد جاری و ساری است، گرچه ناظر به جنگ و جهاد و فداکاری در راه اسلام، خصوصا موقعی که این آیه نازل شد که مسلمان ها دائما در فداکاری بودن. از آیات مدنی است، سوره مبارکه بقره در مدینه نازل شده، همون موقعی که مسلمان ها موظف به جهاد و فداکاری در راه خدا بودن، اما منحصر به اون مورد نیست. به زندگی عادی ما هم برمی گردد. خب حالا آیه رو ما عرض می کنیم. چند نکته در این آیه شریف است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. حتما ما شما را می آزماییم به اموری از این قبیل: ترس، گرسنگی، کاستی در اموال، کاسته شدن از عزیزان شما و کاستی در انفس، و همینطور کاهش در ثمرات و محصول اقتصادی و امور زندگی شما. و بشر الصابرین، ای پیامبر به صبر پیشگان بشارت بده. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صبر پیشگان رو توصیف میکنن کسانی که وقتی مصیبتی به آنها وارد شود این شعار رو سر میدهن، میگویند ما از خداییم و ما به سوی خدا باز میگردیم. آیه 157 پاداش اینها رو بیان میکنه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینانند که صلوات و رحمت خدا بر آنها نثار خواهد شد و اینانند که راه یافتند. سه آیه و سه بخش از یک مطلب. در آیه اول سه نکته بیان شده. یک، قطعی بودن آزمون زندگی دنیا. زندگی دنیا درش امتحان قطعی است که حالا نکاتی رو عرض میکنه. دوم، شکلهای مختلف آزمون رو در این آیه بیان میکنن، مثال میزنن که چه آزمون هایی. و سوم، بشر صابرین، بشارت بر صبر پیشگان. گویا میخوان بگن این آزمون ها برای سنجش درجه صبر صابران و درجه تسلیم شوندگان در پیشگاه خداست. اونایی که صابر بودن بهشون بشارت بدید که در این آزمون قبول شد. در آیه دوم، اینکه صابران چه کسی هستند و یا صابران در هنگام مصیبت چه باید بکنن. یعنی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی مصیبتی بر اونها رو بیاره خواهند گفت ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. حالا راجع به تناسب این جمله با مصیبت انشاءالله عرض میکنم. در آیه سوم نتیجه صبر صابران رو میگن. در آیه اول راجع به اصل صبر رو سخن میگن. در آیه دوم راهکار صابر بودن رو، چه کنیم که صابر باشیم. و در آیه سوم نتیجه صبر رو. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. صلوات خدا و رحمت خدا بر صابران خواهد بود و صابران هدایت رو یافتند. پس در مجموع شش بحث میشه. این که آزمون قطعی است، دوم این که آزمون از چه مقوله است، سوم این که بشارت بر صابران باید داد، یعنی این آزمون ها برای سنجش صبر مؤمنین است، چهارم راهکار صابر بودن و شعار صابران رو بیان میکنن، پنجم صلوات و رحمت خدا رو بر صابران قطعی میکند و ششم صابران رو هدایت یافته تلقی میکند. اینا فهمیدن کجا هستن و کجای کار. در مورد قسمت اول، قطعی بودن آسمونه، ما در زندگی دنیا حتما امتحان میشیم، برو برگرد نداره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیه اول سوره عنکبوت. آیا مردم خیال میکنند رها میشوند که بگویند مؤمن شدیم ولی امتحانی نشوند، در افتتان قرار نگیرن؟ افتتن از ذهب میگن موقعی است که طلا رو در کوره میگدازن که جرم او رو بگیرن. اگر کسی میخواد دانشجو باشه باید به سختی های درس خواندن، امتحان، نمره و مشکلاتش تن بده. امتحانه، یعنی ما میگیم ایمان آوردیم. خب این ایمان کجا و چگونه است؟ باید این ایمان رو به اثبات رسون. و بشر صابرین. خب این امتحان قطعی است. تعبیر بزرگی این بود که خداوند انبیا و اولیاء خودش رو در سر جلسه امتحان قرار داده، از اون هم عبور نکرده. آنها هم نوعی امتحان برای خودشون دارن. طبیعی است که امتحان اولیاء خدا بسی دشوارتره. در روایات ما نکته ای رو راجع به امیر المؤمنین علیه السلام مطرح میکنن، داره که پیغمبر اکرم به ایشون فرمودن علی جان از خدا برای تو مسائلی رو خواستم، همش به اجابت رسید و برآورده شد جز یک خواسته، گفتم خدایا علی را بر دشمنان و مخالفینش پیروز کن. خطاب رسید که انه مبتلا و مبتلا بهی، او باید خودش آزمون بشه و دیگران هم باید به وسیله او آزمون بشن. پس امتحان از اولیاء خدا هم هست. انه مبتلا و مبتلا بهی. در زندگی دنیا ما بدون شک در معرض آزمونیم. در آیات قبل که پیرامون صبر سخن گفته شد عرض کردیم که ما صبر بر عبادت داریم، صبر بر ترک گناه داریم و صبر بر مصائب و اقسام دیگری از صبر هم در قرآن مطرح شد. خب حالا اگر ما بخوایم در معرض آزمون قرار بگیریم، هر کدام از این مسائل برای ما امتحانه. معصیتی به انسان عرضه میشه، لذتی حرام، مالی مشتبه یا حرام، انسان با همه وجودش به اون متمایل میشه، اما در این حال دلش هم نگرانه. اینجا یک آزمون الهی است که انسان صابر باشه و او معصیت رو رها کنه، خدا رو از دست نده. به عبادات امتحان میشیم، به نماز شب، به نمازهای روزانه. گاهی سخته، ولی سختی ها آزمونهای ماست. به مصائب روزمره هم گاهی مشکلاتی که مثلا تو زندگی ما به طور طبیعی هست، انسان سختشه که فرض بفرمایید در محیط کارش بعضی ها باشن، مجبوره با اونا معاشرت کنه، تقریبا به صورت روزمره ماجراهایی است. گاهی به صورت مدام یه اموری کاستی‌هایی در زندگی انسان هست که خب انسان دوست نداره. اینا امور روزمره و جاریه. از عبارات قرآن و احادیث فهمیده میشه که غیر از این مورد دسته دومی از آزمون‌ها هست. گاه گاهی در مقاطعی از زندگی آزمون‌های جدی‌تری پیش میاد. یک دفعه انسان در معرض یک آزمون شدید الهی، یک مصیبت، از دست دادن یک عزیز و امثال اینها قرار میگیره. زندگی دنیا همینه. البته از طرفی هم به ما گفتن دعا کنید که امتحانها فوق طاقت نباشه. در آیات آخر سوره بقره می‌فرماید که والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسله. بعد از قول اینها دعایی رو نقل میکنه، یا به تعبیری یاد میده به مؤمنین که چگونه دعا کنیم. میگن ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا بر ما بار گرانی قرار نده همان گونه که بر گذشتگان ما قرار دادی، دیگه از او کارا بر ما پیش نیار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدایا چیزی که ما طاقت او رو نداریم ما رو به او امتحان نکن و برای ما پیش نیار. اگر ما کار خود رو به خدا تفویض کنیم، او به ما فراوان نعمت خواهد داد، متناسب و در خور توان ما هم مصائبی رو گاهی کوچیک برای ما پیش میاره. اگر همون مصائب کوچیک رو حتی به جان بخریم، راضی باشیم، خدا خواسته پس راضیه. همون ها گاهی وقتا امتحان انسان به حساب میاد و براش کفایت میکنه. اما این که بگیم خدای از ما امتحان نگیر، این نمیشه. امتحان قطعیه. ولنبلومن نکن. لام تأکیده. نبلومن نه نونش نون تأکید ثقیل است. با دو تأکید قاطع میگن حتماً حتماً شما رو میازمانی. این قسمت اول آیه که یک برنامه قطعی الهی رو در زندگی برای ما مطرح میکنه. ممکنه سوالی پیش بیاد که اتفاقا این سوال رو زیاد هم مطرح میکنه. خدا که میداند ما چه کار این، برای چی میخواد امتحان بگیره؟ میخواد ما رو به درد سر بندازه؟ چیزی رو که میداند، بحث بر اینه، جواب اینه که خدا میخواد به ما نمره بده. نمره رو که به علم خودش نمیده، به عمل ما میده. من در عمل باید برای خدا خویشتنداری کنم، رنجی رو تحمل کنم، نمره‌ای به من بده، درجه ایمانی به ما عطا کنه، جایگاهی در بهشت در جوار قرب خدا برای ما در نظر بگیره. اصل خلقت دنیا برای آزمون و امتحان. آیه 7 سوره کهف می‌فرماید: انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما همه امکانات زمین رو زیب و زیور زمین قرار دادیم که مردم رو بیازماییم که کدام یکی بهتر عمل میکنه. اصلا این کلاس برای همینه، درس است و بحث و امتحان و نمره گرفتن برای زندگی ابدی در جوار قرب خدا. پس نمیشه که امتحان نباشه. بحث دانستن نیست، بحث نمره گرفتن ماست. ما نمره رو در عمل باید بگیریم، ما در عمل باید تحمل مشکل برای خدا داشته باشیم، وگرنه کار ناقص میمونه. واحدهای درسی ما هم سه قسمتند: عبادات، ترک گناهان و صبر بر مصائب و راضی بودن به رضا و رضای خدا. خب این نکته اول، ما حتما امتحانتون میکنیم. فکر نکنیم که تو زندگی ما امتحانی نخواهد بود یا ما استثناء هستیم. به گفته او بزرگ فرمودن که خدا انبیا و اولیاء خودش رو پای میز امتحان برده، دیگه دیگران چی میخوان بگن؟ نکته دوم این که شکلهای امتحان رو بیان میکنه. چطوری شما رو امتحان میکنی؟ به شیء من الخوف والجوع، ترس، گرسنگی از این قبیل، و نقص من الاموال، از اموالتون میکاهیم با یک حادثه‌ای، با یک اتفاقی، این هم از مصائب دنیاست. ول انفس، گاهی انفستون رو، انفس جمع نفس، خداتونو، عزیزانتونو کاهش میدیم. و ثمرات، از بهره ها، محصول تلاش زندگی شما رو گاهی ازتون میگیریم. از این اتفاقا میفته، گاهی خدایی نکرده مالی از بین میره، آتیش میگیره، به هر حال اینا هست. و بشر صابرین، ای پیامبر به صبر پیشگان بشارت بده. قسمت دوم که چگونگی امتحان هاست در این آیه، این قسمت اومده. در آیه ای داره که ما شما رو میازماییم هم به خیرات و هم به شرور، و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. گاهی ناز و نعمت بهتون میدیم، ببینیم چه کاره اید، این امتحانه. گاهی بلا براتون پیش میاریم، مشکلاتی پیش میاریم، اینم امتحانه. در این آیه نوع دوم امتحان رو دارن مطرح میکنه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. این نکته بحث دوم. سوم، و بشر الصابرین، صبر پیشگان را بشارت بده. به چی بشارت بدیم؟ به موفقیت در امتحان. از این عبارت و بشر الصابرین استشمام میشه که در این آیه شریفه میخوان بگن اصلا هدف این که ما شما رو تو زندگی دنیا آوردیم همینه. این دنیا یک زندگی موقته، این چیزی نیست که خدا دنیا رو برای دنیا آفریده باشه. مردم میان به تدریج وارد میشن، دوره میبینن، کمالاتی رو کسب میکنن، یا بعضی هم سقوط میکنن، این دوره شون تمام میشه و میرن دوره های بعد، میان طبق بعضی روایات ما. پس به صابرین بشارت بده که شما در این امتحان موفق شدید، شما برنامه ای رو که براتون تنظیم کرده بودن به خوبی به پایان برد. و بشر صابرین، پس در این درگیری ها ابتلاعات صابرین هستن که موفق و پیروز بیرون آمدن. اونایی که جزع و فزع میکنن، حرفای نامربوطی گاهی میزنن، خدا رو متهم به ظلم میکنن، نعوذ بالله، بدون اینکه قصد داشته باشن، میگه سزاوار بود خداوند با من چنین کاری انجام بده. ناخودآگاه و در حقیقت تلویحاً داره میگه خدا به من ظلم کرده، پناه بر خدا که چنین کلامی از زبان مؤمن خارج بشه. به صابرین بشارت بده، اینا پیروز شدن، اینا موفق شدن، اینا راه رو پیدا کردن، اینا فهمیدن تو کلاسن، فهمیدن اینا نمره داره، مواد درسی اوناست. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این بخش دوم کلامه، یعنی آیه 156. خب صابرین چه باید بکنن و چه میکنن؟ داره قرآن درس میده به ما. وقتی که مصیبتی به آنها اصابت میکند، اصابت رسیدن، وارد شدن، مصیبه هم چیزی که وارد میشود، مصیب اسم فاعل از باب افعال، چیزی که اصابت میکند. اذا اصابتهم مصیبتون، وقتی که به آنها وارد میشود یک پدیده ای که اونها باید با این پدیده امتحان بشن، اینها چه میکنن؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. میگویند ما از خدا هستیم و ما به سوی او باز میگردیم. چه ارتباطی است بین این عبارت و مصیبت که این یه شعار شده در امت اسلامی با این آموزش قرآن کریم؟ و ائمه هدی همین کار رو میکردن. پیغمبر اکرم چیزی رو گم کردن، به چیزی از دستشون رفت، جزئی فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون. گفتن یا رسول الله این هم مصیبتی است؟ فرمودن که بله. بالاخره یه مشکلی پیش اومده، هر اتفاقی برای ما پیش اومد که ناگوار بود، چیزی رو که از لوازم زندگی ماست گم کردیم، از دست دادیم، یه حادثه‌ای پیش اومد، یه ناراحتی پیش اومد، انا لله و انا الیه راجعون. خب از دو جهت به این آیه نگاه کنیم، به این عبارت. جهت اول این که در این آیه دو مطلب رو درباره ما مطرح میکنه، یا به عبارتی ما به دو نکته درباره خودمون اعتراف میکنیم. یک، ما مملوک خدا هستیم، او مولاست و من ملک او هستم. مولا هر تصمیمی برای مملوک خودش بگیره سزاواره و او باید تسلیم باشه. ما تسلیم او هستیم، وگر نه اینه که او رب ماست، او خالق ماست، او مالک ماست، او مدبر ماست، ما مال خداییم. او که با بنده خودش بد نمی کنه، که سختی ها بد نیستن، سختی ها آزمونن، سخته ولی بسیار خوبه، نتیجه عالی داره. گفت صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد، محصولش خیلی خوبه. انا لله، این اعتراف اولیست که میکنیم، یا این نکته رو به خودمون تذکر میدیم، خب من مال خدا هستم، او هر کاری خواست میکنه. به همین خاطر میگن اولیاء خدا، اهل خدا وارسته هم. اصلا نگران چیزی نیست، میگه من مملوکم. در سفر حج در عرفه بودیم، یکی از زائرین خیلی مضطرب بود که نمیدونم چی بخوام، وقتم تلف نشه، چه چیزی رو. خود این یه دغدغه ایست، گاهی شبای قدر سوال میکنه. من به ایشون عرض کردم که چرا انقدر استراب داریم؟ در حال میهمانی خودتون رو ببینیم، ما میهمانی، صاحبخونه باید پذیرایی بکنه، ما نباید بگیم چی بده چی کار بکنه. بله ما یه خواسته هایی داریم، اون رو درخواست میکنیم، مادی یا معنوی. اما مگر نه اینه که او صاحب خانه است، او مزیجه و ما برگردن او حق ضیافت داریم. پس بذاریم ببینیم او چه میکنه با ما، چنانقدر نگرانی. بعدها از سفر که برگشتیم بعد از مدتی گفت اون جمله‌ای که او روز در عرفات گفتیم مثل آبی قلب من رو به آرامش برد. واقعا هم همینه. انا لله، ما مال اوییم، نگران چی هستیم؟ نکته دوم، اعتراف میکنیم که ما به سوی او برمیگردیم و انا الیه راجعون، ما باید به سوی او برگردیم. یعنی باید در محضر او نسبت به وظیفه خودمون پاسخ بگیم. از ما سوال میکنن، ما شما رو امتحان کردیم، چه کردید؟ جزا و فزع کردیم؟ بله، در مصیبت آدم گریه میکنه، ناراحت میشه، مانعی نداره. ولی بیتابی نشان دادن، کلمات غیر شأن ایمانی را بر زبان جاری کردن، اینا خیلی بده. ما برمیگردیم، انا الیه راجعون. سوال میکنن از ما که با نعمت من چه کردید، چگونه شکر کردید و با مصیبت من چه کردید. انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.